سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دام ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز. در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دام ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم. گاه خداحافظی امروز را هم با سپاس از همراهیتان عرض می نهیم و به شوق سلام مجدد همه شما عزیزان را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که در ادامه برنامه‌ها افغانستان در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
افغانستان در هفته ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. سال روز شهادت جانسوز امام محمد تقی علیه السلام را محضر یکایک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. خب دوستان، در خدمتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حدوداً 15 دقیقه در برنامه این هفته با توجه به تحرکات وسیع طالبان و نگرانی‌هایی که در مورد بحران افغانستان وجود داره و بررسی وضعیت این روزهای صحنه افغانستان خواهیم پرداخت، ای که چه چشم‌اندازی برای این کشور وجود دارد. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان، هفته گذشته هم همزمان با خروج نظامیان خارجی از افغانستان، ناامنی ها در افغانستان گسترش بیشتر پیدا کرد و ولسوالی ها دست به دست شد. گروه طالبان از پیشروی ها سخن گفتند، اما دولت افغانستان اطمینان داده که ولسوالی های تصرف شده توسط طالبان را دوباره باز پس خواهد گرفت. در همین حال با توجه به وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان، رایزنی ها در سطح بین الملل هم افزایش یافته. از جمله نشست گروه های بین الافغانی با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت های سیاسی و هیئت طالبان هفته گذشته در تهران برگزار شد که با استقبال از سوی دولت افغانستان و کشورهای مختلف جهان روبرو گردید. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده ما از تلاش های ایران در راستای پیشرفت روند صلح افغانستان قدردانی کرده و امیدواریم این تلاش ها سبب پایان خشونت ها و آغاز گفتگوهای جدی با هدف تأمین صلح پایدار و سراسری در کشور شود. اما اهمیت نشست تهران چیست و چه تفاوتی دارد با دیگر گفتگوهای صلح؟ در همین خصوص سید رسول موسوی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون ایران گفت:
اونجی که میتونم بگم تفاوت گفتگوهای تهران با بقیه گفتگوها، اگر یه اشاره بخوام بکنم، ببینید ما یه گفتگوهایی داریم به نام گفتگوهای دوحه که به ابتکار امریکایی هست و اسمش هم گذاشتن روند صلح. به هر حال وزنه اصلی گفتگوهای دوحه، اونچه که بین امریکا و طالب گذشته، موافقتنامه ای است که بین امریکا و طالبان امضا شده. یعنی ما به هیچ خروجی دیگه ای از روند دوحه نداریم. ما در کنار بحث روند دوحه یک حرکت دیگه ای داریم به نام فرمت مسکو. در روسیه هم یه حرکتی صورت گرفت و تلاش شد که یه ابتکاری زده بشه که تون طالبان میگفتن ما با دولت مذاکره نمی کنیم، در روسیه تلاش شد که یک مذاکره‌ای انجام بشود بین شخصیت‌های خارج از دولت با، عرض کنم خدمت شما، طالبان. این حرکت انجام شد، البته در قالب اول ابتکار مسکو و بعد مسکو چین رو دعوت کرد، با امریکایی ها صحبت کردن، با ما هم صحبت کردن. اما در مسیری که حرکت میکردیم فرمت مسکو، امریکایی ها یه نوع زرنگی کردن و این فرمت مسکو رو به روند دوحه پیوند دادن. در حقیقت فرمت مسکو حل شد در درون روند دوحه و اومد پشتیبان روند دوحه شد. یه حرکتی در سازمان ملل بود به نام شیشه به اضافه دو، تلاش میشد همسایگان امریکا، همسایگان افغانستان به اضافه دو قدرت‌های بزرگ بتونن یک مذاکراتی انجام بدن زیر نظر سازمان ملل که اون هم شکل نگرفت. وقتی که اینها به روند دوحه به بن‌بست رسید و روند فرمت مسکو هم که دیگه به جایی رسیده بود که ابتکار جدیدی نبود، اومدن در صد روز اول بایدن یه چیزی رو مطرح کردن تحت عنوان مثلا مذاکرات استانبول. مذاکرات استانبول فکر میشد که یک ابتکار جدیدی بشه که دوحه رو از اون بن‌بست خارج بکنه و به هر حال فرمت مسکو رو هم به یه شکل دیگه. اما به هر حال رقابت‌های جهانی و اون چیزی هم که مطرح شد و حرکتی انجام شد که ابتکار مسکو اصلا نتونست یه ابتکار جدیدی باشه و اون هم دوباره اومد گفتش که ابتکار مسکو، ابتکار استانبول میخواد در حقیقت حمایت کننده عرض کنم خدمت شما دوحه باشه. اینجا همه مذاکرات به بنبست رسید، همه به اصطلاح به در یه خلایی رسید و حرکت نظامی هم که طالب شروع کرد بعد بلافاصله بعد از خروج نیروهای امریکایی، افغانستان دچار یک بحران عجیبی شد. اینجا ابتکار تهران اومد. ابتکار تهران اصلا متفاوت از ابتکار دوحه است، متفاوت از فرمت مسکو است. رفت سر وقت همون طرحی که 4 سال پیش مطرح میکرد، مذاکره بین افغان ها، از یک طرف طالبان، از یک طرف فقط دولت نه. الان این هیئتی که در ایران اومد نماینده دولت نبود، جمهوریت بود. شما اگر به بیانیه ها نگاه بکنید نمیگن مذاکرات دولت و طالبان، میگن مذاکرات جمهوریت و طالبان. در اون کسانی که به تهران آمدن دولت یک نماینده داشت و بقیه جریانات مؤثر افغانستان نمایندگان خودشون داشتن. پس مذاکرات تهران یک مذاکرات به لحاظ محتوا متفاوت از مذاکرات دیگر بود و علت این که اگر شما بیانیه را نگاه بکنید امیدواری و خوشبینی خاصی به این دیده، برای اینکه برای اولین بار است که مذاکره کاملا ملی صورت گرفته در سلیه سلیه.
خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. موضوع مورد بحث برنامه این هفته بحران این روزهای افغانستان است و نشستی که در تهران در همین رابطه برگزار شد، ای که چه راهکار میتونه کمک بکنه برای گذار افغانستان از شرایط فعلی. اکثر کارشناسان سیاسی و نظامی میگویند در شرایط فعلی برای گذار افغانستان از ناامنی‌ها نقش کشورهای منطقه بسیار حائز اهمیت است و در این باره نقش ایران را این کارشناسان متفاوت می‌دانند. محمد مختاری کارشناس سیاسی در همین باره میگوید
تفاوت زیادی داره به دلیل اشتراکات فراوانی که جمهوری اسلامی ایران با مردم افغانستان، اشتراکات فرهنگی که از اشتراکات تاریخی که وجود داره و بسیاری از تحولات میتونه تاثیرگذار بالای هر دو کشور بوده باشه. امنیت افغانستان میتونه خیال جمهوری اسلامی ایران رو راحت بکنه، برای امنیت ایران اثر گذاره، همونطوری که امنیت ایران برای امنیت افغانستان میتونه مؤثر بوده باشه. و در عین حال میزبانی جمهوری اسلامی ایران از میلیون ها مهاجر و همینطور نقش آفرینی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در داخل افغانستان، در میان ملت و مردم افغانستان، مجموعه اینها سبب میشه که نقش جمهوری اسلامی نقش سازنده بوده باشه، عاری از منافع سیاسی.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه، اما هفته گذشته تحرکات طالبان چنانچه در جریان هستید به گمرک مرزی اسلام قلعه هم رسید. در همین باره سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ناامنی ها در مرزهای ایران با افغانستان وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته با توجه به درگیری های رخ داده در گمرکات اسلام قلعه و ابو نصر فراهی در داخل خاک افغانستان، تعدادی از کارکنان افغانستانی به داخل خاک ایران آمدند. آقای خطیب زاده گفته جمهوری اسلامی ایران طبق قوانین و مقررات و بر اساس قراردادهای مرزی با افغانستان و در چارچوب حسن همجواری اقدامات لازم را انجام خواهد داد. اما خبر دیگر درباره این روزهای افغانستان، سازمان ستامه جهانی نسبت به وخامت اوضاع افغانستان به علت حملات گروه طالبان ابراز نگرانی کرده. به گزارش رویترز ریک برنان مدیر بخش عملیات اضطراری سازمان ستامه جهانی دیروز گفت این سازمان نگران بدتر شدن وضع تأمین داروها و لوازم ضروری، دسترسی به وسایل نجات دهنده مردم افغانستان و همچنین حمله به مراکز صحی از سوی گروه طالبان است.
Thank you.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضورتان میشه. اما دوستان، یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان است که هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه شب در یک سخنرانی گفت مأموریت نظامی این کشور در افغانستان 31 اوت خاتمه می‌یابد و او حاضر نیست نسل دیگری از آمریکایی‌ها را به جنگ در این کشور بفرستد. او با اشاره به کشته شدن 2448 نظامی آمریکایی و زخمی شدن 2772 نظامی دیگر افزود با حضور بیشتر نیروهای آمریکایی تلفات در میان آنها افزایش می‌یابد. او همچنین در دفاع از 20 سال اشغال افغانستان مدعی شد ما اسامه بن لادن را کشتیم و از تبدیل شدن افغانستان به سکویی برای حمله به آمریکا جلوگیری کردیم. در همین حال وزیر امور خارجه روسیه میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در واقع پذیرش شکست مأموریت خود در این کشور است. در همین باره حسین اکبری کارشناس مسائل منطقه درباره چگونگی خروج آمریکا از افغانستان میگوید
وضعیتی که امروز وجود داره میشه گفت که اخراج آمریکا از افغانستان، خروج آمریکا نیست. خروج زمانی است که اراده میکنه از افغانستان خارج بشه برای هدف بلندتری یا برای توطئه پیچیده‌تری. اخراج زمانی است که دیگه هیچ راهی دیگه وجود نداره. خب طبیعتاً تو مذاکرات سیاسی رو دنبال می‌کنن که به یه اهدافی برسن و بتونن یه دستاوردی داشته باشن که اون خلأها و در واقع ناکامی‌های نظامی اینها رو پوشش بده. چون به نتیجه نرسیدن نهایتاً مجبور شدن صحنه رو خالی بکنن. به اعتقاد من آمریکایی‌ها درست حالا یه جریان مشخصاً با آمریکا می‌جنگید و مبارزه می‌کرد، جریان دیگه هم بودن، ولی در حقیقت مردم بودن که مردم افغانستان به دلیل بی‌توجهی که آمریکایی‌ها به سنت‌ها، آداب و رسوم و اعتقادات مردم افغانستان داشتن، دنبال این بودن یه جایی رو پیدا بکنن با آمریکا بجنگن. چون بالاخره غیرت اسلامی مردم افغانستان با توجه به سوابق طولانی که در مجاهدت و مبارزه داشتن، دنبال یه جایی بودن. حالا هر کجا بود خیلی فرق نمی‌کرد. تلاش می‌کردن یه جایی باشن و با آمریکا بجنگن. به همین دلیل این به حدی توسعه و گسترش پیدا کرد که آمریکایی‌ها واقعاً هم خودشون و هم ناتو و همه کشورهای همپیمانشون شکست رو پذیرفتن. یعنی نتونستن حتی یه ظاهری هم براش درست بکنن که یه جوری محترمانه یا حداقل با هزینه کمتر از صحنه خارج بشن. به نظر میرسه که این درس بزرگی است هم برای اشغالگران هم برای کشورهایی که اعتماد میکنن به آمریکا.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا. حق نگه دارد. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. پند پیران عنوان برنامه بعدی است.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی،
حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر.
چند گویی که بداندیش و حسود، عیب جویان من مسکینند. گه به خون ریختنم برخیزن، گه به بدخواستنم بنشینن. نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینن. همراهان سلام، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران مهمان لحظات شما خوبان هستیم. شما خوبانی که وارث گنجینه‌های بی‌شمار از معارف ناب ادبی و حکایات اخلاقی و عملی هستید، شمایی که در پیشینه و ریشه خود بزرگان همچون حافظ و فردوسی و مولانا و جامی و صدها نام بزرگ دیگر را دارید. این برنامه هم قطره‌هایی از این حکایات شیرین زبان و ادب پارسی را با الهام از گلستان سعدی و جامع الحکایات محمد اوفی میگیرد و با هنر تمثیل و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشکش میکند. پیشکشی امروز حضرت سلیمان و مرد اجل رسیده نام دارد. بشنویم.
من از مسافرت با قایق میترسم.
باش اومد، این همه مسافر هر روز در رفت آمدن.
چرا باور نمی کنی؟ از آب وحشت دارم.
دلیل این ترسیدن چیست؟
2 سال پیش پسرم اویم با خانواده سوار کشتی شدن تا به مهمانی روند. بین راه طوفانی در گرفت و کشتی آنها غرق شد.
امروز هوا صاف و خوب است.
اصرار نکن زبیر، از راه خشکی می روید.
مسافت زیادی است و یک شبانه روز در راه خواهیم بود.
مانعی ندارد،
زندگی و مرگ دست خداست. هرچه تقدیر است همان می شود.
تو برو، من به خانه برمی گردم.
خودت می دانی که برای انتخاب و خرید کالا باید هر دو حضور داشته باشیم.
از اینجا تا بندر چند ساعت طول می کشد؟
1 ساعت و نیم در راه هستیم.
مرگ در میان امواج بسیار دردناک است. زن و مرد سوار قایق می شوند. برویم زبای.
کجا؟
به شرطی که در طول سفر چشمهایم را ببندیم.
ملک الموت به چشمان باز و بسته توجهی ندارد. ناخدا صبر کن. بیا. به زیبایی امواج و پهنه آسمان نگاه کن. آفریدگار بزرگ و توانا رودخانه ها و دریاها را چگونه خلق کرده است که روزی بندگانش را بدهد.
مرغان دریایی را ببین.
هر کدام از دیگری سبقت میگیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
میخواهی چشمانت را ببندم؟
نه، زیبایی رودخانه با پرواز مرغان را از دست میدم.
رحمان، آدمی که میترسد.
نه، دیگر نمیترسم.
حتی از مرگ؟
از مردن میترسم، چون برایم ناشناخته است.
ایمان داشته باش.
ایمان به چه کسی؟
به خداوند متعال که با اذن او به دنیا میاییم و از دنیا میرویم.
تو به تقدیر و سرنوشت اعتقاد داری؟
حتما. هر وقت که اراده خداوند باشد که به سوی او بروی، دریا و زمین و آسمان فرقی نمی کند. باید تسلیم شوی، همچون که هیچ کدام از بزرگان دین از مرد رهایی نداشتند.
وسط دریاچه رو نگاه کن.
همه این مردم سعی و تلاش دارن تا لقمه‌نانی به دست بیاورند و زندگی کنند. ما هم گوشه ای از این مسئولیت را به عهده داریم.
ترس از مردن ما را به امید و زندگی کشاند.
با امید زندگی کن، به مرد بیندیش، اما نترس.
فرزندانم کوچک هستند و به پدر احتیاج دارند.
پس هیچ تلاشی برای فرزندان خود سال کوتاهی نکن. خداوند رحمان است و مراقب همه بندگانش می باشد.
تشنه شدم زبیر.
ظرف آب کنار ناخداست، بردار و بخور.
آفتاب مستقیم به سر و صورت من میتابد.
اینجاست که قدر ارزش جرعه آب را میدانیم.
قدر و اندازه خود را بدانید.
شکایت مرا به شما آورده است؟
برای وساطت نزد من آمد. به او قول دادم که با تو صحبت کنم.
کارگر بد زبان و بیهوده است.
زن و فرزندی دارد که نمی باید گرسنه بمانند.
چگونه بدون کار و تلاش مزدش را بدهم؟
روزی همه بندگان را خداوند می دهد و ما موظف و انجام آن هستیم.
هر طور که شما امر می فرمایید.
او را نصیحت کردم، تو هم با او مدارا کن.
اون شخص کیست که در کنار درخت ایستاده است؟
ملک الموت است.
اینجا چه می کند؟
او برای آمدن و قبض روح از کسی اجازه نمی گیرد.
یا حضرت سلیمان، می ترسم که همکنون مرا هلاک کند.
نه ترس، او از جانب خداوند تبارک و تعالی مأمور است.
میدانم که شما فرستاده خدایی و بر همه چیز حاکمی. به باد بفرمایید تا مرا به سرزمینی دور ببرد.
چه دلیلی برای این کار هست؟
میخواهم از او دور باشم و در امنیت زندگی کنم.
اطمینان داری که پشیمان نمیشوی؟
نه، هرگز هرگز.
به کدام سرزمین میروی؟
جایی دور مانند کشور هندوستان.
خود را فرمان خواهم داد تا تو را به هندوستان ببرد. چشمانت را ببند و باز کن.
کجا رفت؟
دنبال چه کسی میگردی؟
ملک الموت زیر درخت ایستاده بود.
به تو گفتم او برای گرفتن جان بندگان به هر کجا که بخواهد میرود.
بادی وزیدن گرفته است.
امر کردیم که بادی بوزد و تو را به سرزمینی دور ببرد.
یا سلیمان، سالها با رحمان دوستی داشتم و در کار شریک بودیم.
سفارش کارگری را به او کرده بودم.
با نصیحت و کمی مهربانی به راه آمده است و کار میکند.
خدا را شکر.
رحمان چند روز پیش به هندوستان رفت و دیگر بر نگشت.
اطلاع دارم.
او به زیارت شما آمده بود و پس از بازگشت با شوق و ذوق فراوان به هندوستان سفر کرد.
میدانم، اصرار خودش بود.
زن و فرزندان او نگرانند که نان‌آور خانهشان را از دست دادند.
تو از کجا آگاه شدی؟
دوستی از هندوستان خبر فوتش را آورد.
عجب که او به پای خود به هندوستان رفت.
چه؟ شما اطلاع داشتی؟
روزی که کنار من ایستاده بود چشمش به ملک الموت افتاد و بسیار حراسان شد.
عجب، از مرد بسیار وحشت داشت.
از من خواست که فرمان دهم تا باد او را به هندوستان ببرد.
باور نکردنیست.
درخواستش را اجابت کردم و او را به هندوستان فرستادم. ساعتی نگذشته بود که ملک الموت بازگشت و شروع به خندیدن کرد.
خندیدنش به چه علت بود؟
ملک الموت از جانب خداوند مأمور بود تا جان رحمان را در کشور هندوستان بگیرد.
عجب.
وقتی که چشمش به او افتاد و رحمان را کنار من دید، با خود گفت این مرد اینجا چه میکند؟ اکنون باید در هندوستان باشد و قبض روح شود تا اینکه
یا سلیمان، مرا از این محل دور کنید.
از چه میترسی مرد؟
ملک الموت را دیدم که خیره به چشمانم نگاه میکرد.
او از جانب خداوند مأموریت دارد.
به باد امر کنید که مرا به نقطه دور ببرد
و من درخواست او را اجابت کردم.
با پای خود به هندوستان رفت و جانش گرفته شد.
وقتی فرمان و مقدرات خداوند به بندگانش ابلاغ می شود، هیچ بنده ای را راه گریز نیست.
خداوند به فرزندانش صبر و شکیبایی بدهد.
برایشان دعا می کنم تا زنده اید به یک دیگر مهربانی کنید و قدردان نعمات خداوند باشید.
از همراهیتان جهان سپاس. دقایق پایانی برنامه است. شما را به خدای منان می سپاریم و رخصت می گیریم تا روز دیگر و حکایت دیگر. خدا با همراهیتان.
چگه ترحمی نمی کنی بر
خب دوستان و عزیزان شنونده، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم، انشاءالله بعد از اذان مغرب در خدمتتان خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
Allah
خب دوستان و عزیزان شنونده، التماس دعا داریم از یکایک شما خوبان تاعت و عبادات شما مؤمنان خداجو مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. در شب شهادت نهمین پیشوای معصوم حضرت امام جواد علیه السلام قرار داریم. این مناسبت را و همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. خب ساعت 7:35 با وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. رئیس جمهور افغانستان گفت مردم این کشور با الگوگیری از ملت های عراق، سوریه و لبنان در برابر دشمن خود متحد شوند. محمد اشرف غنی امروز در مراسم بهره برداری از میدان هوایی بین المللی خست با تاکید بر مقاومت مردم در برابر طالبان گفت مردم افغانستان همانند ملت‌های لبنان، عراق و سوریه متحد شوند و از آنها درس بگیرند. رئیس جمهور افغانستان طالبان را به رفتار دوگانه متهم کرد و افسود که طالبان از یک سو میگویند طرفدار صلح هستند و از سوی دیگر به مذاکرات صلح حاضر نمی‌شوند. وی با اشاره به فتوای علمای دینی گفت در برابر کسانی که صلح نمی‌خواهند باید مقاومت و ایستادگی شود. اشرف غنی در بخش دیگری از اظهارات خود به افرادی که از داخل نظام با دشمن همکاری میکنند هشدار داد و گفت دیگر هیچ حوصله و صبری در برابر افرادی که از داخل نظام با دشمن همکاری میکنند وجود ندارد، آنها مطابق قانون مجازات خواهند شد. اشرف غنی همچنین گزارش‌هایی را مبنی بر این که دولت افغانستان شکست خورده است رد کرد و افسود که شکست دولت در میدان‌های جنگ شایع است، اما در صورتی که مردم افغانستان مقاومت نکنند جنگ به نسل‌های بعدی نیز سرایت خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواست مذاکرات صلح را از سر بگیرند و به دستور بیگانگان کشورشان را تخریب نکنند. دو عضو شورای ولایتی بادغیس افغانستان به طالبان پیوستند. حسام الدین شمس والی بادغیس اعلام کرد فرید اخیزی و خانجان ظفر دو عضو شورای ولایتی این ولایت به طالبان پیوستند و پیش از این نیز با این گروه همکاری مخفیانه داشتند و نیروهای امنیتی را تشویق به عقب نشینی کردند. پیش از این نیز امرالله سالم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در یک نوار صوتی امیرشاه نایب‌زاده نماینده بادغیس در مجلس نمایندگان را متهم کرده بود که نیروهای امنیتی را برای تسلیم شدن به طالبان تشویق کرده است. نایب‌زاده اتهام امرالله سالم را بی اساس خوانده است. وزارت داخلی افغانستان هم به همین اتهام نماینده بادغیس را ممنوع الخروج کرده است. معاون دبیر شورای امنیت روسیه تاکید کرد در صورت بروز هر نوع تهدیدی در رابطه با وخامت اوضاع در افغانستان، طرف روسی سریعاً واکنش نشان خواهد داد و آمریکا در خارج سازی نظامیانش از این کشور باید مسئولانه عمل کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از خبرگزاری تاس، الکساندر وندیکتوف معاون دبیر شورای امنیت روسیه در گفتگوی اختصاصی با این خبرگزاری اعلام کرد که با توجه به وخامت اوضاع در کشور افغانستان، شورای امنیت روسیه و برقراری تماس‌ها با مقامات رسمی کابل ادامه می‌دهند و در صورت بروز هر نوع تهدیدی برای روسیه از این جهت سریعاً با آن واکنش مناسب نشان داده خواهد شد. نظرات و دیدگاه‌های نوری، تحلیلگر مسائل افغانستان، را بشنوید در گفتگو با همکار ما آقای شجاعی.
خب بدون شک مسئله افغانستان می‌دانیم که در مجموع قضیه بسیار کلانی منطقوی و فرامنطقوی هست و در افغانستان کشورهای زی داخل و زی نف هر کدام به نحوهی می‌خواهند که منافع خود را دنبال بکنند، چون موقعیت استراتژیکی افغانستان و جغرافیای افغانستان موقعیت خاص و ویژه‌ای هست که حائز اهمیت است برای قدرت‌های بزرگ. به او اساس یک سلسله موضوعاتی هست که در اینجا هم باید ارزیابی صورت بگیره. مثلا انتقال جنگ از جنوب افغانستان به سمت شمال یک موضوعی است که کاملا یک چیز پلان شده و سنجیده شده و طرح شده قبلی هست که تقریبا بسیاری از ولسوالی ها در سمت شمال افغانستان به صورت آنی سقوط میکنند و مقاومتی هم صورت نمیگیره از طرف دولت و طالبا به فرصت بسیار نزدیک با اسلحه های بسیار کلان و بزرگ و موتر و تانک های دست پیدا میکنن که طبعا این نگرانی را برای کشورهایی که البته به شمال افغانستان وصل هستند به بار میاره و اون نگرانیشان هم به جا هست که تا اونا مطمئن شوند که از این ناحیه اونا آسیب نمیبینن. و این موضوع من میخوایم خدمتتان عرض بکنم که روسیه خب شاید در حد یک اعلامیه اعلامات خود را یاد دارن، اما از طریق امو کشورهای همپیمان و کشورهای نزدیک و همجوارشان موضوع شمال افغانستان و جنگ افغانستان را کاملا زیر نظر دارن و در صورت احساس خطر اونا بی تفاوت نیستن.
آقای نوری، هیئتی هم اکنون از طالبان در روسیه هستند، بفرمایید که تفاوت این رایزنی ها با نشست ها در دوحه قطر چی میتونه باشه؟
خب ممکن طالبا هم میخواهند از لابیگری های سیاسی کشورهای همجوار به افغانستان و کشورهای قدرتمند را اطمینان بدن که ما به شما شاید خطری نبوده باشیم و خواستن در این سفر هم همین موضوع را مطمئن هستم که با مقامات روسی شریک میسازن که جنگ و پیروزی مجاهدین و یا هم امارت اسلامی این خطری را به شما نداره و شما هم نگران موضوع نبوده باشین. و قضیه دیگر مسئله نشست دوحه، چون در اون زمان هم طالبان چند سفری به روسیه داشتن ولی او وقت و او زمان پیامای خاص خود را داشت و این مرحله هم پیام خاص خود را داره که تقریبا بیشترین جغرافیا را در سمت شمال فعلا طالبان به دست داره.
آیا این رفت آمدان میتونه تهدید طالبان را نسبت به کشورهای آسیای میانه به حداقل برسانه؟
خب برمیگردد به اما توانمندی سیاسی طالبان که اینا در چه حد میتوانند. یک موضوع دیم ممکن چون دنیا هم به می تقریبا باور بود و تا اکنون هم هست که قدرتی که از راه زور در افغانستان اگر بیاید از راه صلاح کامیاب شود و مسلح بیاید و این نظام از هم بپاشه، شاید جهان در کنارش نبوده باشه و حمایش نکنه. و او اساس طالبا هم سفری به ایران هم داشتن، یک نماینده با نماینده تقریبا دولت و یا هم اشخاص سیاسی و سفری هم به روسیه داشتن. یادم این حد بوده باشه که شاید اینا قانع بسازنم کشورهای حداقل همجوار و کشورهای آسیای میانه ده که طالبا این تهدیدی برای شما نیستن و ای که چقدر باور میکنن و این موضوعات چقدر باز به گونه عملی تحقق پیدا میکنن مرور زمان پاسخ خواهد داد و ما شما شاهد خواهد بودیم.
نظرات و دیدگاه های نوری بود، تحلیلگر مسائل افغانستان در گفتگو با همکار ما شجاعی. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که مقامات آمریکایی شکست مقابل ایران را پذیرفتند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران امروز گفت که ملت صبور ایران در برابر سیاست فشار حداکثری آمریکا با مقاومت حداکثری به پیروزی رسیدند. جهانگیری افزود که مقامات آمریکایی هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی این شکست را قبول کردند. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین گفت در این شرایط نیاز به گفتگو، افزایش همدلی و به رسمیت شناختن نخبگان و سرمایه‌های فکری کشور داریم تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها برای حل مسائل مردم استفاده کنیم. نیروهای نظامی قزاقستان متأثر از تحولات امنیتی افغانستان در حالت آماده باش کامل قرار دارند. تیمور داندیکبایوف معاون وزارت دفاع قزاقستان درباره تشدید اوضاع امنیتی در افغانستان گفت در صدد اعزام یک گروه نظامی به مرز تاجیکستان و افغانستان هستیم. داندیکبایوف افزود در صورت درخواست یکی از طرفین برای اعزام نیرو تصمیم گیری در این باره با پارلمان و شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی است. حسینوف رئیس اداره روابط بین الملل وزارت دفاع قزاقستان از خاطر نشان کرد که در اپریل و مارچ سال 2021 میلادی دو توافقنامه دو جانبه با تاجیکستان و سپس با قرقیزستان در زمینه ارائه کمک‌های بلاعوض نظامی فنی به امضا رسیدند. این مقام قزاق افسود در صورت تصویب در پارلمان قزاقستان نهاد دفاعی قزاقستان آماده ارائه کمک است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. همراهان گرامی رادیو دری، به پایان برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از اینکه ما را همراهی کردید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد عنایت و رضایت شما عزیزان و خوبان قرار گرفته باشد. بار دیگر تسلیت و تعزیت میگیم شب شهادت نهمین امام معصوم حضرت امام جواد علیه السلام را، و با یکایک شما خوبان خداحافظی میکنیم. در پناه حضرت حق باشید. اهلا یا اهلا من گدای جوادم، چه شام تو غم تو به دست گریه دادم. اهلا یا اهلا من گدای جوادم، همه یاد بگیرن جواب بدم. چه شام تو غم تو به دست گریه دادم. الا یا اهل عالم من گدای جوادم، چه شام تو غم تو به دست گریه دادم. الا یا چشام تو غم تو به دست گریه دادم. حالا یا اهل عالم من گدای جوادم، چشام
مجرمی چه قتل گام تو قریبی و نمونده کسی بر تو تا ببینش و آه تو قریبی و غریب بونه مثل رضا مجرمی چه قتل گام تو قریبی و از نفس که افتادی غم نگاه تو به این قفص دادی دیگه برای همیشه آزادی چشام تو غم تو به دست گریه دادم حالا یا اهل عالم من گدای جوادم چشام تو غم تو به دست گریه دادم حالا یا اهل عالم من گدای جوادم میباره تا میباره تا قیامت آسمون اگه کشاتو به آسمون بدی میباره تا قیامت آسمون اگه چشماتو به آسمون بدی سر تو روی دامن میگیره رضا لحظه این که تشنه جون بدی میباره تا قیامت آسمون اگه چشماتو به آسمون بدی سر تو روی دامن میگیره رضا لحظه ای که تشنه جون بدی با چهره ای که